خب اینم از خاطر بازیمون. فیلم دزد عروسک ها محصول سال 1368 به کارگردانی جناب آقای محمد رضا هنرمند و بازیگری اکبر عبدی، آزیتا حاجیان، مهراوه شریفی نیا و کلی بازیگر دیگه که در آیتم طراحی شده دوستان معرفیشون کردند. این مقدمه بود برای اینکه بیایم سراغ سینمای کودک و اینکه سرنوشت بازیگران در سینمای کودک به کدامین سو می‌رود و دغدغه‌ها و نگرانی‌هاشون رو می‌خوایم بررسی بکنیم. به این بهانه در خدمت جناب آقای محمد شاکری و سرکار خانم مانیا علیجانی هستیم که می‌دونم محمد شاکری چون خیلی جنتلمنه با خانم علیجانی قرار شروع کنیم. سلام خانم، خوش اومدید.
سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم از دعوتتون.
زنده باشین. محمد شاکری عزیز،
سلام میکنم به همه عزیزان، خیلی خوشحالم که منو دعوت کردیم به نمای نقره.
زنده باشین. شما جفتتون جز بازیگران کهنه‌کار و نوجوان سینمای ایران محسوب میشین و بزنم به تخته، ماشاءالله خیلی موفق بودین و انشاءالله که این موفقیت ها هم همچنان ادامه پیدا کنه. دزد عروسک ها یکی از فیلم های مهم سینمای کودک و نوجوان در دهه 60 بود و همزمان یکی از فیلم های مهم ژانر وحشت در دهه 60. میخوام اینم شما دیدین این فیلم رو یا ما خیلی ترسو بودیم اون موقع میترسیم؟
بله، من فکر کنم 2 سال پیش این فیلم رو دیدم. فیلم جالبی بود برام، توی این سبکات حالا همچی فیلمی ندیده بودم. با اینکه فیلم قدیمی بود فکرشو نمیکردم ازش خوشم بیاد، چون من فیلم های قدیمی رو زیاد دوست ندارم. بعد نقش آقای عبدی که خیلی کمدی و باحال بود و نقش پردازیش خیلی قشنگ بود، خانم آزیتا حاجیان که نقش ترسناک داشتن و واقعا وحشت میکردم.
شما هم ترسیدین؟
بله
ما هم
بله
بیتعارف بله تو درواسی نه. من گفتم شاید مثلا ما دهه 60 ها یه مقدار دلنازک بودیم. شما هم اذیت شدین.
ترسناک بود. خوب درواسی
خوب اثراتشو باید توی اتاق روانشناسی برطرف بکنن کودکانی که این فیلمو تماشا میکنن. یه نکته گفتی قبل از این که با مانیا علیجانی عزیز بخوایم ادامه بدیم گفتگو رو، گفتی فیلم هنوز کار میکنه، یعنی اگه الان فیلمو دیدی احساس نکردی فیلم کهنه قدیمی شده؟ صادقانه جدا از اینکه ممکنه بخوای واقعی هنرمندنا کار کنی و اینا،
نه واقعا همچین اتفاقی افتاد برام، چون فکر نمی‌کردم. من فیلم‌های قدیمی که می‌بینم قشنگ حس میشه نوع فیلم برداریش، نوع بازی، ولی واقعا حسش.
خانم علیجانی شما چطور؟
دقیقا منم انتظار اینو نداشتم که مثلا انقدر قشنگ باشه و انقدر تأثیر داشته باشه و فکر می‌کردم که
تأثیرات ترسناکش یا تأثیرات مثبتش
هر دوش، یعنی واقعا ترسناکم بود. به اصرار مامان بابام نگاه کردم، یعنی اولش واقعا خیلی رغبت نداشتم این که ببینم، اما وقتی دیدم خیلی خوشم و احساس میکنم واقعا تو نسل ما هم همه خوششون میاد.
کار موزیکال کردی شما توی کارهایی که تا الان داشتی؟ چون میدونم محمد تو تئاتر این کارو کردی.
بله، توی فیلم سینمایی پاستاریونی هم.
تو پاستاریونی هم فضای موزیکال داشتی. شما چی؟
بله، توی تئاتر شیرای خانبابا سلطنه و مایسیه کوچولو رو داشتیم که موزیکال بودن،
با افشین هاشمی و گلاب آدینه و عزیزان دیگه کار میکنیم. چه نمایش خوبی هم بود. بچه ها امروز میخواییم در مورد سرنوشت بازیگران کودک و نوجوان تو سینمامون حرف بزنیم. خدا رو شکر شما جزو کسانی هستین که موفق بودین. الهی که موفقیتتون هم ادامه پیدا کنه، چون هم استعداد دارین هم توانایش. اما خیلی از بازیگران بودن که وارد سینما شدن به فراخور. حالا از قدیم صحبتش زیاد بوده، مثلا بازیگر فیلم بچه‌های آسمان آقای مجیدی، بازیگر فیلم باشو غریبه کوچک، یا فیلم‌های دیگه که احتمالاً شما خیلی باهاشون بیشتر آشنایی، دست کم توی هم نسل‌های خودتون. خیلی برام مهمه بدونم که شما روز اول که قرار نبود، در واقع نمی‌دونستین که اینقدر موفق خواهین شد. در مورد نگرانی‌ها و در واقع مشغله‌های فکریتون که بالاخره قرار چی بشه، کار بعدی چه شکلی میشه و اینا می‌خوام بذارم بشنوم. شما میخواین بگین خانم علیجانی اول تا محمدم بعدش؟
خب قطعا همه بازیگرای کودک نگرانی دارن که فراموش بشن، یعنی که دیگه انتخاب نشن. خب مهمترین چیز اینه که بازیگرای کودک تکیه نکنن به بازیگری، با اینکه خب قطعا خیلی ها دوست دارن و مثلا که مثلا علاقه دارن به بازیگری، چون که واقعا اتفاق دیگه ممکنه فراموش بشن یا حالا کارگردانی نباشه که انتخابش کنه، با اینکه حتی استعداد بازیگری دارن. برای همین
یعنی بازیگری رو همه زندگیشون قرار
ندن. بله دقیقاً، یعنی شغل دائمی نباشه براشون. آها. یعنی در نظر داشته باشن شغلیو که بتونن باش درآمد کسب بکنن، به خاطر اینکه خب به هر حال ممکنه فراموش بشن و امکان این که کنار گذاشته بشن
امکان هست. فراموشی که همیشه هست، یعنی تو هر حیطه، همین اجرا، نقد، بازیگری، هر جایی. بالاخره هر کسی خوب کار کنه و یه مقدارم حالا بختیارش باشه میتونه موفق باشه. ولی واقعیت اینه که تو از همون اول هم انقدر منطقی فکر میکردی، یعنی آدم اولین فیلمو که کار میکنه میگه خب خدایا شکرت من دیده شدم و یه هیجانات و احساسات خوبی حتما داریم دیگه. وقتی تموم میشه از این پروژه اولیه به پروژه دومیه چه حال و روزی داشتی؟ اونو برام بگو.
قطعا مثلا اولین فیلم که خانه در خیابان 41 بود دقیقا انتهاش یادمه که گریه میکردم و چون خب عادت میکنه آدم هر روز بلند میشه میره، سخته واقعا این چیزا. اما یکم که گذشت متوجه شدم خب قطعا همیشه همینه، یعنی امکان نداره که یه کار تا ابد طول بکشه و باید آدم یکم منطقی فکر کنه و با این وضعیت بسازه. اما همون اولش هم من اینجوری فکر نمی کردم که تکیه نکنم به بازیگری که پدر مادرم راهنمایی کردن، که به این فکرم که بله واقعا باید یکم منطقی فکر کرد و چون که خب آدم یه مدت توی دیده مردمه و مردم بهش توجه میکنن.
شهرت ترسناک نیست؟ نمیترسی مثلا خیلی توجه کنن بهت؟ نمیترسی اگه مثلا دو روز دیگه این توجه ازت برداشته بشه ممکنه که یه حالاتی تجربه کنی؟ با این وضعیت روبرو شدی تا حالا؟
بله، اما واقعا وقتی که با آدم توجه میشه خب اعتماد به نفس آدم میره بالا. اما وقتی که این توجه برداشته میشه یکم احساس تنهایی یا هر چیز دیگه هست. دقیقا همینه که باید آدمش فکر کنه تو همون معروفیتی که هست
کن.
یعنی که یکم این حسی که خب ممکنه یه روز گذاشته بشم کنار و یکم باید منطقی فکر کنیم و دقیقا همین بود که
شما
من
چند سالتونه الان؟
من
از خانمان نباید بپرسیم چند سال شما تو این سن میشه؟
بله.
خب الان واقعا من دارم حساب کتاب میکنم میبینم به عنوان آدم 12 ساله داری خیلی پخته صحبت میکنی، ولی حالا بذار محمد هم بگه. باورم نمیشه از اولش انقدر، یعنی تو از اول انگار 25 ساله به دنیا اومدی، خیلی همه چی خوب میفهمی. محمد شاکری تو اگه بخوای به من بگی این نگرانی یا این استراب رو داشتی یا نه؟ طبیعیه که خب تو یا باید مثلا یه بابای کارگردان داشته باشی که بگه آقا من هر کاری بکنم این بابای به من نقش میده، یا نه هر لحظه ممکنه نقش آخرتو بازی کنی، مخصوصا تو فضای کودکان و نوجوانان که خیلی راحت آدما رو کنار میذارن.
خب منم به نظرم اولین کاری که من کردم تئاتر الیور تویست بودش. قبلش البته فهرست مردگان بود، اونی که بیشتر بازدید داشت کار الیور تویست آقای پارسایی بود.
باریکلا. آره
قطعاً چیز ترسناکی.
یه چیزی تو پرانتز بگم چون میدونم جنبت زیاده، از خیلی از بازیگرایی که اسم و رسم داشتن اونجا بهتر بودی. حالا بعداً در موردش توی برنامه صحبت کنیم. خواهش میکنم. خب
واقعاً خیلی ترسناکه این معروفیته که آدما بهت فکر کنن، حتی یه جایی نقدت کنن، حتی یه جایی بهت بگن که تو نمیتونی. اینا همه رو باید تو فکرت داشته باشی که این اتفاقات وجود داره. من اولش با ذوق و شوق بودم، یعنی هیجان و استرس و اینا باعث شد که من کارم رو ادامه بدم، ولی از یه جایی به بعدش حدود یه سال دو سال پیش یکم فکر کردم گفتم خیلی اتفاق ممکنه برات بیفته که فراموش بشی توی حتی بازیگری. ببینیم بازیگری به نظر من همه چی وجود خارجی نداره، بیشتر باطنی هم هست، ولی بیشتر شرایط چهره و صدا و اینا توش تأثیر داره. به نظرم خیلی اتفاق میتونه بیفته که تو فراموش بشی، مثلا چهره، شاید یه اتفاقی برای صورتت بیفته که دیگه نتونی بازی کنی، نخون بازی کنی.
آره.
خیلی کارگردان ها من میبینم فقط به خاطر چهره بازیگر انتخاب میکنن.
آره دقیقاً.
مثلا به خاطر یه نقشی که چه میدونم یه پسری هستش که باید کور باشه مثلا.
تا حالا به این فکر کردی که ممکنه حالا خانم علیجانی هم بگه اینو، خیلی میخوام رک و صریح بپرسم، تا حالا به این فکر کردی که ممکنه محمد شاکری، مانی علیجانی یا هر بازیگر کودک و نوجوان دیگه ای رو خیلی مشخص بخوان مصرف بکنن، یعنی بخواین مورد سوء استفاده قرار بگیرن از این باب که بگن آقا ما یه بازیگره مثلا 10 ساله میخوایم این شکلی باشه بیاد بازی کنه بعدش هم بره، اصلا ما باش کاری نداریم، تو میمونی و شهرتت و یه سری آدم که تو رو رها کردن و نمیدونی بعد چیکار بکنی؟ به این فکر کردین؟
من فکر نکردم. نه
تو خیلی خیالت راحت بود از اول. شما چطور؟
خب یکم استرس این هست، یعنی نه که فکر نکرده باشم اما اینقدر دقیق نه که مثلا قراره چه اتفاقی بیفته بعدش. اما چیزی که همیشه برام مهم بوده این بوده که به خاطر خودم بازیگری کنم، چون بهش علاقه دارم، نه به خاطر معروفیت و به خاطر اینکه همه بشناسنم.
تو هم همینطوری بودی محمد؟ چون اسم میکنم مثلا یه سری ساحت ها هست که خوشبختانه شما دو نفر دست کم انگار اصلا درگیرش نبودین، یعنی یا خیلی احساس کردین که در واقع تکلیفتون با خودتون معلومه، اون چیزی که مانی علیجانی میگه، میگه که خب من میتونستم بازیگری رو ادامه ندم و آسیب روحی شدیدی نخورم. یا تو در موردش صحبت میکنی که میگی من تکلیفم معلومه، میدونم مثلا ممکنه به خاطر چهره مخاطب، به خاطر صدا، به خاطر این نقش و و و، انگار شما یه جورایی مسلطین به خودتون و همه زندگیتون وصل نشده به بازیگری. این ممکنه مثلا توی کسایی که باهاشون تو فیلم‌های مختلف کار کرده باشین، دوره هایی بوده که مثلا بازیگری بودن که با خود شما شروع کردن ولی الان هیچ محلی از اعراب ندارن و هیچ دیده نمیشن. در مورد اونا یه مقدار برام بگین، حالا اگه دوست دارین اسم هم نبرین ولی ممکنه خاطراتشون یا سرنوشتشون یه مقدار کمک بکنه که ما آگاه بشیم از چند و چون ماجرا تو این حوزه. تو داشتی همچین خاطره ای، دوستی، رفیقی، همبازی توی فیلمی که بیاد و بعد دیگه نباشه؟
من دقیقاً برعکسه، یه جورایی نمیدونم چجوری توضیحش بدم. نه به این دلیلی که مصرفم کنن و به این دلیلی که نه اهمیت کم میدن، بلکه به عنوان مصرف نمیگم ولی خیلی ازم استفاده کردن، یعنی برعکس اون چیزی که شما میگی،
استفاده صحیح که بله خودت هم دوست داشتی اتفاق بله بیفته. مثلا یکی از مثالاش پاستوریونیه که میخوام یه بخشش رو بشنویم. نظرت بله چیه؟
پاستوریونی هم میگم
میخوام بشنویم الان. نظرت هست که بشنویم؟
بله
میشنویم.
شما رو میرسونم اینجوری تو مسیر میتونیم با هم دیگه حرف هم بزنیم.
راجع به چی؟
من تنها چیزی که اون کار میکنه گوشامه ها.
بچه من که نمیتونم همجوری تنهایی ولت کنم برم. که
آقا اصلا عاشقه این همه که همینجوری بلن کنه بره.
جمع کنی مسخره بازی ها تو
خیلی مقرد من دوستم بخواه
ما قرار داد داریم
علی که نیست که میگه نه
بایی من تمین جانی ندارم.
خب حوصله‌ام سر میره.
تو حوصله‌ات سر میره باید بزنی پرستار مهربون تو آتیش بزنی.
تو انگار آتیش گرفتی.
شما انگار تنت میخوره دا.
محمد شاکر تو پاستوریونی تو مدت زیادی تمرین کردی بتونی با لهجه اصفهانی صحبت کنی. آره
بله من چقدر وقت دارم در مورد این موضوع
بگو. آره در حد دو سه دقیقه اینو بگو تا سوال بعدی رو بله. بپرسم.
من اولش که رفتم دفتر آقای موفق گفتن که یه پسر اصفهانی میخوایم. خب تو اهل کجایی؟ من گفتم تهران. گفتن پس چرا اومدی برای تست دادن؟ گفتم من میخواستم لهجه اصفهانی خودم در بیارم، یعنی نقشش در بیارم، تمرین کنم. یعنی خودم اصفهانی نبودم. یکم تعجب کردن از این حرفم، گفتم و این نمیشه اصلا.
یعنی شما تو فک و فامیل نزدیکتون اساسا اصفهانی نداری؟
اصلا.
خب
گفتن که بهتون دو هفته وقت میدیم که لهجه اصفهانی رو در بیاری ببینیم چه جوری میشه، چون اصلا امکان نداره. گفتن خوب. نمیشه. من توی خونه باورتون نمیشه هر روز صبح که پا میشدم هدفونم همیشه تو گوشم بود، رادیو اصفهان گوش میدادم. هر روزم همزمان با اون که گوش میدادم فیلم قصه های مجید رو میدیدم. همه قسمتاشو باور کنین حدود دو سه بار دیدم.
دو سه بار کل
فقط گوش میدادم که حرفاشون بره تو مخم و لهجه و اینا. بعد رفتیم سر تمرین حدود دو هفته بعد گفتن که یکم حرف بزن. من یه ذره حرف زدم، گفتن این شیرازیه کلا. چون نمیدونستن پای و اساسش چجوریه، گفتن این شیرازیه کلا نمیتونیم با شما کار کنیم، ازتون عذرخواهی میکنیم. گفتم اوکی. بعد دوباره دو سه روز بهم زنگ زدن، حدود 400 نفر حتی اصفهانی، شخصیت اصفهانی، کسی که اصفهانی بود آوردن ازشون تست گرفتن، بازم راضی نبودن. به من گفتن که ما یه معلم در اختیارت میذاریم، یه دو ماه تمرین کن ببینیم چه جوری میشه. ما دو سه هفته با این معلم کار کردیم، آقای نوید بانی که خیلی دوستشون دارم و خیلی تلاش کردن که من لهجه اصفهانی رو یاد بگیرم و همینجا ازشون تشکر میکنم. با آقای مانی تمرین کردیم، من بعد دو هفته کلا اصفهانی شدم، یعنی اصلا کلا از شخصیت تهرانی اومده بودم بیرون، کلا اصلا نمیتونستم. یعنی همین جوریشم هم که الان حرفی زنم یه تهلجه اصفهانی بازم هست،
چون
خیلی تکرار شده تو ذهنم. بعد با آقای نوید بانی کار کردیم، آخرش دیگه لهجه اسپانی رو درآوردم و آقای موفق واقعا باورش نمیشد که اینقدر لهجه اسپانی خوب داره.
این خانم علیجانی عزیز، شما نظرتون چیه که همین خاطره که محمد شاکری داره تعریف میکنه یکی از همون مؤلفه هاییه که باعث ماندگاری بازیگرها میشه؟ یعنی من میخوام از یه ور دیگه بیام سراغ بحث، بگم که آقا خب بازیگر کودک و نوجوان اومد تو سینما، یه ور ماجرا اینه که خب سینماگری که اینو معرفیش کرده یه مقدار حواسش بهش باشه، یه ور دیگه اینه که خودش تلاش کنه استعداد داشته باشه. شما از اینجور خاطره ها ندادین؟ لهجه ای، حرکتی، اتفاقی؟ حالا شاید شما رو مثلا ماشاءالله کارنامه‌تون هم انقدر بلند بالاست که بخوایم در مورد صحبت کنیم دیگه وقت کم میاد، ولی شاید خیلی بیشتر تو سریال هیولا دیدم شما رو با در واقع آقای مدیری کار کرده بودین. از این جور خاطره ها تو داری؟
خب مثلا اولین فیلمم که خانه در خیمه چلیه کن بود که آقای قربانی بین 150 تا بچه از من تست گرفتن و گفتن اوکی و اینا، اما همونجا چون اولین کارم بود و تجربه نداشتم، مثلا قشنگ یه روز کامل میگفتم بمون تا ببینن چقدر صبر و تحمل دارن. یعنی خیلی ها مثلا دوستا میان میگن که منو معرفی کن، واقعا چیزی نیست که من بگم برم بگم خب آقا من یه دوست دارم که میخواد بازیگر شه بیا تست بده.
بعد کارگردانم میگه به به بله. خوبه که دوستتو معرفی کردی، خدای شکرت. اینجوری نیست طبیعتا.
بله یعنی سختیایی داره که واقعا شاید خیلی ها بیان توش و بگن نه من نمیتونم برم بیرون، یا و چیزیه که شاید الان من بگم بگن نه ما اون سختی‌ها رو تحمل می‌کنیم. واقعا بعد بدونن این چیزا رو تا بیان.
سخت‌ترین پروژه‌ای که کار کردی کدوم پروژه است که سرش خیلی مجبور شدی تلاش کنی، تمرین کنی، حتی سختی بکشی، یه جایی هم تو خلوت خودت گریه کردی و اینا؟
تابستان داغ.
چرا؟ ابراهیم ایرجزاد سختگیر بود؟
نه. به خاطر اینکه اولا نقش سختی بود که با اینکه حالا سنم هم کم بود، هم این که
نقش مهمی هم بود.
بله اولی نقشی بود که خیلی مهم بود و خیلی حس داشت توش و من خیلی تو تنهایی هم فکر میکردم در باره این که مثلا اون سکانس رو باید چجوری بازی کنم، باید چیکار کنم. اون واقعا سخت بود و این که حالا چیز سختی هم که بود این که خیلی داغ بود،
واقعا تابستان داغ بود.
دقیقا مثلا ما تو پشتبون کار داشتیم که من حالا مثلا به صورتم دستم کرم ضد آفتاب میزدم، فرق سرم هم سوخته بود، یعنی انقدر داغ بود.
یعنی آفتاب بدون رو درواسی هر جا که تونسته بود و بهش آسیب زده بود.
بله.
و این جز به همون سختی هایی که شاید خیلی ها مشخصا توی سن و سال شما. چند سالت تو تابستان داغو بازی میکردی؟
من تقریبا 6-7 سالم.
یعنی یه دختر 6-7 سالهی که قراره بره زیر آفتاب موقع فیلم برداری، یا یه پسر نوجوانی که قراره یک گویش جدید رو یاد بگیره، خیلی آمون به نظرم حتی تو 40-50 سالگی هم حوصله این همه وقت گذاشتن رو نداریم. من میگم که یه سری به سریال هیولا بزنیم ها، اگر شرایطش فراهمه، اگر موافقین یه ذره تازه شیم ببینیم مانیا علی جانی اونجا چیکار میکرده.
من رو ایرم میریم دکتر میریم.
نمیخواد عزیز من، نمیخواد چیزی شده.
چرا بزنش بدم؟ عزیزم من نمیخواد همه شکیر تختانه رو برشی باید بریزن اینجا. اگه به پای من خورده بود و افتاد دادم زمین که میرفتم را دست بابا.
چی میگم والا؟ اسم خودشم گذاشتین جامعه فریقته.
خدا رو شکر.
یه آخو آدم به فرکی
خدا رو شکر که ما اینجور آدمی نیستیم. خدا رو شکر. بیا مادر میتونی را بری؟
آره. بله خدا رو شکر که عمری هم باقی بود و ما در رادیوی محترم نمایش با نمای نقره‌ای تونستیم امروز هم در خدمتتون باشیم تا یه 12 دقیقه دیگه هستیم در خدمتتون حوالی ساعت 21 با محمد شاکری و مانیا علیجانی عزیز، دو بازیگر نوجوان کارکشته و پرکار. نمیدونم کی فرصت کردن این همه کار انجام بدن بزنن به تخته، گفتگو میکنیم. عنوان گفتگومون این بود که آقا سرنوشت بازیگران کودکان و نوجوان در سینما ایران به چه شکلی است. حالا من میخوام بیام یه ذره نگاهمون رو به سمت آینده ببریم. محمد شاکری و مانیا علیجانی هر کدومتون دوست داشتین شروع کنین بگین و بعد حالا بشنویم که چقدر به آموزش حرفه‌ای بازیگری و فنون بازیگری شما فرصت کردین توجه بکنین یا دنبالش بودین. اینو برامون یه ذره بگین.
ببینین یه بخشی از این صحبتی که کردین دست خود آدمه. آدم میتونه با تلاشی که میکنه به یه جایی برسه یا هدفش برسه. دیگه پشت کارش هم خیلی مهمه. یعنی من اگه پشت کار تلاشم رو نداشتم و حمایت پدر مادرم نبود و خیلی اتفاق دیگه، قطعا به اینجا نمیرسیدم. یه بخشش برای اینه و یه بخشش حمایت کارگردان ها، حمایت سینمای ایران از سینمای کودکه. ببینین وقتی کارگردانی، همه کارگردان های خوب کشورمون، وقتی کار کودک اهمیت نمیدن کودک‌ها خودشون بدون اینکه توجهی داشته باشن درگیر مسائل بزرگترا میشن. یعنی بخشیش استعداد و تلاش خودمونه، بخشیش شرایطی که به وجود اومده.
یعنی درگیر مسائل بزرگسالا میشن یعنی چی؟ منظورت اینه که فیلمای بزرگسال مجبورن بازی کنن؟
بله، یعنی من نصف بیشتر کارهایی که کردم کار اجتماعی بوده و مسائلی که نباید کودکان واردش بشن،
یا حداقل همه کارشون نباید محدود به این فیلم باشه. یعنی تو حوزه کودکان و جوانم میتونستی خیلی کمون که مثلا پاسدارانی تو خیلی صدا کرد، موفقم بود و میتونست تکرار بشه و با کارهای دیگه هم در واقع ادامه پیدا کنه دیگه.
میگم دیگه همین کارهای آقای مجید مجیدی، کار خورشید.
بله.
الان بعد چند سال بهترین فیلم کودکی بود که ساخته شده بود.
بله.
الان ببینین یکی از جایزه‌های خوب کشور رو برامون آورده. یعنی همین باعث شده که
نماینده ایران تو اسکار هم هست.
بله دقیقاً، نماینده ایران هم تو اسکاره. همین داره نشون میده که بچه‌های کودکان بازیگر یا کارگردان‌ها همه استعداد دارن. آها. یعنی میتونن سرنوشت خوبی بر خودشون بسازن. آها. تو سینمای کودک.
به تو پیشنهاد سینمای کودک در طول سال اصلا میشه یا اگه میشه چه جوریه؟
میگم دیگه همه کارهایی که کردم فقط اجتماعی و
یعنی کارهای بزرگسالی که نیاز به یک بازیگر کودک نوجوان دارن.
دقیقاً.
و به من نگفتی که دوره های آموزشی بازیگری دیدی یا میبینی یا تو برنامه هست یا نه؟
بله، من از 8 سالگی آموزشگاه کودک نوجوان بودم و 6 سال اونجا آموزش دیدم با کلی سختی و حمایت پدر مادرم، ولی اینو تو ذهنم دارم که بعد از تموم شدن درس و اینام کلی کلاس فن بیان برم که اعتماد به نفسم بره بالا، زبان بدن، همه اینا رو حتما توی ذهنم دارم.
خوبه، حالا دنبال چی میگردی نمیدونم، ولی خب از نهی هستی که احتمالا هی میخوای بهتر بیشتر پیشرفت کنی. خانم علی جانی شما بگین برامون که بحث آموزش تخصصی بازیگری رو فرصت کردین برین سراغش، تا اینجا خیلی شهودی و در واقع شخصی بازیگری دادین؟
خب من اولش که خیلی به صورت اتفاقی وارد بازی
سینما.
بله، که حالا یعنی کلاس بازیگری نرفتم، اما با کسایی که کار کردم، بازیگر و کارگردان و همه افراد، انقدر به من کمک کردن که مثلا بنزی 100 تا کلاس بازیگری بودم برام و خیلی ازشون ممنونم، خیلی به من کمک کردن.
مهمترینشون کیه که خیلی بهت یاد داده، خیلی حوصله کرده، هی نگفته برو بابا حوصله نداریم بذار کارمون رو بکنیم، وقت گذاشته؟
همه خیلی کمک کردن، واقعا نمیتونم بگم یک نفر، اما کسی که خیلی تاثیرگذار بودن بر من آقای قربانی بودن که کارگردان خانه در کمیته
علی رضا قربانی.
بله. که واقعا اگه نبودن شاید من زده میشدم. خیلی با اخلاق، خیلی با حوصله و خیلی چیزا رو که من یاد دادن، هیچ اینکه چون اولین کارم بود، واقعا اگر اخلاقشون بد بود یا اینکه با بازیگر رو خوب رفتار نمی‌کردن، من شاید الان اینجا نبودم و واقعا بازیگری علاقه نداشتم.
بگیم علیرضا قربانی خواننده، نه علیرضا قربانی کارگردان.
بله.
فیلم خانه که تو اولین فیلمت بود. زمانمون چون داره تموم میشه، میخوام بدونم که تو نگران آیندت نیستی و اگر نگرانش هستی برای رفع نگرانی داری چیکار میکنی تو عرصه سینما؟
بله، نگران آینده که قطعا هستم، به خاطر هم که ممکنه فراموش بشه آدم و دلایل مختلفی هم داره، اما تنها کاری که میتونم بکنم اینه که فقط و فقط بازیگری اینجوری نگاه کنم که به صورت یک کار هنری باشه برام، نه یک شغل که وابسته نشم بهش و اگه فراموش شدم اتفاقی برام نیفته.
برای ماندگاری تو میخوای چی کار کنی؟ مثلا میخوای بدی سبکای مختلف بازیگری رو کار کنی، مطالعه کنی، تمرین کنی برای اینکه یه خودت ارتقا بدی، یا میخوای چی کار کنی؟
تکراری نشم، یعنی که انتخابای خیلی درستی داشته.
و کوتاه اگه بخوای به من بگی، در سال آیا به پیشنهاد فیلمنامه در حوزه فیلم‌های کودک و نوجوان به تو میشه یا نه؟
اولین باری که شد همین فیلم نارگیل بود و نه واقعا نمیشه و دقیقا به غیر از نارگیل تمام فیلمایی که بازی کردم اجتماعی بودم و همه شب پیدا میکرد به بزرگ سال.
خب حالا من تصحیحی هم بکنم که اینقدر علیرضا قربانی رو دوستش داریم صداشو، حمیدرضا قربانی هم گفتیم، هممون با هم یک صدا علیرضا قربانی، نه حمیدرضا قربانی عزیز کارگردان سینما، خیلی مخلصیم. آقای علیرضا قربانی عزیز مخلص شما هم هستیم. خب محمد شاکری، به من بگو که نگران آیندت نیستی؟
بله قطعا، این چیز ساده یه، قطعا نگران آیندم هستم.
برای رفعش چی کار میکنی؟
سعی میکنم به دانستم اضافه کنم.
چجوری؟
فیلم های مختلفی ببینم، بدونم بازیگرایی که به غیر از خودم دارن کار میکنن چه کارایی کردن، چه تلاشایی کردن. همین اینا باعث میشه که من انگیزم برای بازیگری بیشتر بشه. کتاب میخونم دیگه، فیلمم که گفتم میبینم، و اینو فکر میکنم که کسایی که الان به موفقیت رسیدن چی کار کردن. یعنی فقط حمایت و استعداد بوده یا عوامل دیگه هم باعث شده که اینا موفق باشن. قطعا مطالعه میکنم در مورد بازیگران خارجی و
شما تا حالا پیش اومده که وقتمون هم چون تمام حیفم میاد، چون اساسا یه ذره نگرانم که چرا تو عرصه تخصصی سینما و بازیگری ما این حرفا در موردش، در واقع این صحبت‌ها در موردش صحبت نمیشه و حرف زده نمیشه. آیا مثلا شما مکتب بازیگری استانیسلافسکی، میخائیل چخوف، استلدا آدلر، یا نمیدونم متد اکتینگ، نمیدونم اینکه کدوم بازیگر بر مبنای چه متدی تو فلان فیلم کار کرده و اینا، تا حالا به در موردش کار کردین یا نه هنوز احساس میکنین زوده بخواین انقدر دقیق بشین تو کار؟
به نظر من اینکه زود و دیریش یا نه، من به نظرم
میشناسی اینا رو؟
بله، استانیسلافسکی رو فقط تو اینا که گفتم میشناسم و سبکشون رو میگم. بازیگری چیزی نیست که مثلا همه خوششون بیاد همه بگن مانی علیجانی یا محمد شکری بازیگر خوبیه. شاید از یه فیلم خوششون بیاد، شاید از یه فیلم خوششون نیاد.
خب اوکی، یعنی من میخواستم بدونم که شما به صورت تئوریک هم تمرین بازیگری میکنین که به نظرم تو برنامه آینده تونه و قرار بعد.
بله.
درسته خانم علیجانی. خیلی متشکرم از هر دوتون. شما به نمایندگی از گروه بزرگی از بازیگران کودک و نوجوان که پر از استعدادن و پر از توانایی در سینما ایران اینجا حاضر بودین و جزو موفق ترین هاشون، این بهتون تبریک میگم. این بحث رو از این باب مطرح کردیم که کاش برای همه این بچه ها هم مسیر فراهم باشه، هم خودشون همت کنن برای اینکه موفق باشن. علال حساب برای هر دوتون آرزوی موفقیت میکنم. محمد شاکری و مانی علیجانی عزیز، خیلی متشکرم از شما. ساعت 20:57 دقیقه و 40 ثانیه است، دقایق پایانی برنامه نمای نقره‌ای 30 آبان 1399 رو از شبکه رادیوی نمایش میشنوید. امروز تلاش کردیم که همه آن اتفاقات مهمی که در طول هفته در حوزه سینما رخ داده رو بهش بپردازیم و به بخش خبر پرداختیم. تشکر میکنم باز هم از محمد صادق لواسانی. در بخش پرونده‌مون پرداختیم به ماجرای مستندسازی در ایام کرونا که بحث بسیار مهمی است. نقد فیلم دوئت رو داشتیم با محسن جعفری راد عزیز که ازش تشکر میکنم با من همراه شد، و گفتگو داشتیم با محمد شاکری و مانیا علیجانی، دو بازیگر پرکار با سابقه اما نوجوان سینمای کشورمون، در مورد اینکه سرنوشت بازیگران کودک و نوجوان در سینمای ایران چه خواهد بود. تشکر کنم همینجا از سرکار خانم، در واقع جناب آقای میثم کریمی عزیز، میثم جان، هماهنگی و دستیار تهیه، صدا بردار محترم سرکار خانم راحله بستامی که خیلی تلاش میکنن منو تحمل میکنن، صداهای اضافه منو هضم میکنن، صدا صدای الکل و لیوان و امثال هم، و آیتم سازان عزیزمون سرکار خانم مهناز شعبانی و خانم الهام جعفری عزیز، و من مخلص شما محمد رضا مقدسی و مجری و کارشناس این برنامه. افتخاری بود که در خدمت شما باشیم امروز. تا هفته آینده همتون رو به خدا میسپارم، سالم و سلامت باشید، به شرط حیات هفته آینده ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود با نمای نقره‌ای دیگر. شب بخیر و خدا نگهدار.